الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
اللهم صل محمد وآل محمد وعجل
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وجود مبارک امیرالمؤمنین در 300 آیه قرآن با اوصافی که داشته مدح و ستایش شده این مطلبی است که علمای معروف اهل سنت و شیعه بر آن اتفاق دارند دلیلشون هم اینه که میگن در امت بعد از رسول خدا ما کسی رو نمییابیم که به طور جامع و کامل مصداق این آیات باشه در این زمینه هم کتاب مستقل از طرف اهل سنت و شیعه نوشته شده تحت عنوان الآیات النازلت فی علی علیه السلام در رابطه با ایمان حضرت جهاد حضرت صبر حضرت جود و سخای حضرت انفاق پنهان و آشکار حضرت هجرت حضرت شبی که به جای پیغمبر از جان گذشت و در بستر پیغمبر قرار گرفت که پیغمبر از دست 40 قاتل سالم به مدینه هجرت کرد در رابطه با عطای حضرت تقوای حضرت روی هم رفته در 300 آیه خداوند او رو مدح کرده ثنا گفته خب معلوم میشه از این آیات که وجود مبارک امیر مؤمنان راه تمام کمالات و ارزش‌ها رو پیموده و همه کمالات و ارزش‌ها رو طبق این آیات به دست آورده. اگر سوال بکنید که این کمالات و ارزش‌ها رو چگونه به دست آورده، باید گفت ایشون گوش مبارکشون رو وقف شنیدن خیرخواهی دو نفر کردن. یکی وقف وجود مقدس پروردگار و یکی هم وقف وجود مبارک رسول خدا. در زیارتنامه‌های متعددشون هم می‌خونید اطعت الله و رسوله، ای امیر مؤمنان من شهادت میدم با توجه به معرفتی که به زندگی شما دارم، شما با همه وجودتون مطیع خدا و مطیع پیغمبر بودید. خودشونم وقتی در 110 قسمت اهل تقوا رو تعریف میکنن که متقون چه اوصافی دارن، چه نشانه هایی دارن، چه علائمی دارن. یکی از اون 110 علامت اینه: وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم. این بزرگواران گوش خود را وقف دانشی که برای دنیا و آخرت اونها منفعت داشته کردن. اهل شرکت در مجالس باطل، مجالس لعب، مجالس لعب، مجالس بیهوده نبودن، چون میدونستن در این مجالس آدم فقط لغو بشنوه و باطل و اموری که تحریک شهوات حیوانی میکنه و روی هم رفته این مجالس قاتل انسان. در خیلی از مجالس شرکت کردن اهل تقوا، مجالسی که علم سودمند به اونها انتقال میداده. و برای اینکه بدانید شنیدن علم سودمند، شنیدن نصیحت، شنیدن موعظه، شنیدن خیرخواهی چقدر منفعت داره، به اوائل سوره مبارکه لقمان مراجعه کنید که خداوند می فرماید ولقد آتینا لقمان الحکمه و همین کلمه حکمت رو در سوره بقره می فرماید و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. این خیلی مطلبه که پروردگار در زمینه این امر معنوی کلمه کسی رو به کار گرفت. انسان وقتی به عظمت خدا پی میبره به نظرش میاد که هر چیزی در برابر پروردگار یا کمه یا کوچکه، یکی از این دوتاست. ولی ما میبینیم در قرآن مجید در بسیاری از موارد معنوی یا عقلی یا اخلاقی، چه در جهت مثبت چه در جهت منفی، یا کلمه کثیر به کار گرفته شده یا کلمه عظیم. خب اگر پروردگار عالم چیزی رو بزرگ به حساب نیاره نمیگه عظیم، اگر چیزی رو زیاد به حساب نیاره نمیگه کثیر، معلوم میشه پروردگار با حساب، با آگاهی یه حقیقتو میگه کثیر، یه حقیقتو میگه عظیم. خیلی ها در حدی آراسته و اخلاق حسنه بودن، آدم های مهربونی بودن، آدم های نرمی بودن، آدم های فروتنی بودن، آدم های پاکدلی بودن. ولی شما میبینید در باب اخلاق خداوند به پیغمبر خطاب میکنه اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، یا درباره عذاب مجرمان حرفه‌ای، معاندان، فاسقان، کافران، مشرکان، منافقان می‌فرماید ولهم عذاب عظیم. حتما خیلی این عذاب بزرگه و سنگینه که شخص پروردگار با قید عظیم یاد کرده. اگر کم بود، اندک بود، نمی فرمود عظیم. خیلی جام امور پسته و ضعیفه، در پیشگاه او هم پسته و ضعیفه. مثلا تمام نقشه های شیطان رو میگه ضعیف. کان کید و شیطان ضعیف، یعنی هر کی میاد شما رو گمراه بکنه، پدرتون، مادرتون، برادرتون، داییتون، عموتون، رفیق بدتون، نقشه میکشه که شما رو به دام بندازه و از خدا جدا کنه، پروردگار می‌فرماید این نقشه خیلی ضعیفه، تو راحت میتونی از این بند فرار بکنی چون گیرت نمیندازه، ضعیف. دست و پای جان و عقل و قلبتو نمیبنده چون ضعیف. تمام نقشه های شیاطین در دنیا در تاریخ تار عنکبوتی، یعنی یه ملت میتونن در مقابل یه قدرت شیطانی بگن نه، حالا هر چی اون قدرت میخواد نقشه بیرید. وقتی یه ملت بیدار در مقابل ترفند شیطان بگن نه، هرچی هم که اون ترفند رو عوض بکنه بازم بگن نه، اسیر نمیشه، گرفتار نمیشه، گمراه نمیشه. این نگاه پروردگاره به طرح تمام دشمنان بشر، چه مرئیشون چه نامرئیشون، ولی طرح پاکان عالم بسیار قویه، بسیار قوی. ابن زیاد خیلی طرح ریخ که در حد بالای مردم رو بکشه کربلا. البته این 30,000 نفری که اومدن میتونستن نیاد، یعنی ابن زیاد با همه نقشه هاش اگر این 30,000 نفر میگفتن نمیریم کاری نمیتونست بکنن. طرحش یا طرح پولی بود یا طرح حکومتی بود یا طرح زمین بود یا طرح خونه. به یه عده گفت خونه مجانی بهتون میدم برین کربلا، به یه عده گفت زمین آباد میدم، به یه عده گفت فرموندارتون میکنم، به عمر صد گفت استاندارتون میکنم، و به هیچ کدام از این وعده ها و نقشه هاشم عمل نکرد. یعنی این 30,000 نفر که برگشتن دیدن این نقشه هام فریبکاری بوده، کلاهبرداری بوده، چون انقدر بودجه نداشت که به این 30,000 نفر بده، انقدر زمین نبود تو کوفه، انقدر شهر دست یزید نبود که حالا 10,000 تا اینا رو بفرسته فرموندار بشن یا استاندار. معمولا شیاطین مردم رو هزینه می کنن بعدم به وعدشون عمل نمی کنن. میگن بیاین قدرت رو به ما بدین، صندلی رو به ما بدین، وکالت رو به ما بدین، ما این کارا رو براتون میکنیم در یه زمان اندک، ولی هیچ کدومش تحقق پیدا نمیکنه. ولی اهل خدا اهل صدق، بیشتر وعده هایی که میدن وعده به قیامت و به پروردگار میدن که تحققش قطعیه، وعده های دنیایشون هم خیلی کمه، چون دنیا محل عوارضه، خیلی پیش آمد میکنه که نتونه آدم وعدش رو عمل بکنه. اهل صدق اصلا وعده نمیده، اگرم وعده بدن وعده قابل تحقق میدن. خب در کتابا داره، یه نفر اومد پیش ابن زیاد گفت من سوار اسبم میشم تا دوتا رکابم و از زمین طلا بیچیم، چون من رفتم کسی رو کشتم که از نظر مادر، از نظر پدر، از نظر جد، از نظر عمو آدم بی نظیری بوده، به دستور تو هم رفتم اسلحه زدم، نیزه زدم، خنجر زدم. او از نظر مادر که فاطمه زهراست تو دنیا تک، از نظر پدر تو دنیا تک، از نظر جد تک، از نظر جده تک، از نظر عمو جعفر طیار تک. ابن زیاد گفت واقعا حسین ابن علی رو این گونه شناختی؟ گفت بله، گفت خیلی غلط کردی با این معرفتت رفتی کشتیش، خیلی بی جا کرد. هم مکر شیطان ضعیفه، یعنی پایه نداره، ریشه نداره، دروغه، قابل تحقق نیست. گولشو نخورد. شما ببینید ترفند زلیخا خیلی ضعیف بود، اثر روی یوسف نکرد، چون یوسف اصل ترفند رو نمیخواد. یعنی این قدرت رو خدا به بنده‌هاش داده که به شیاطین بگن نمیخواین، پس رو ما کار نکن، نقشت در ما پیاده نمیشه. ضعیفه که خدا میگه ضعیفه، نه اینکه چون خدا میگه ضعیفه پس ضعیفه، نه، به حقیقت ضعیف. عذاب دوزخ به حقیقت عظیمه، خلق پیغمبر به حقیقت عظیمه، نقشه شیطان به حقیقت ضعیف. این که در اول سوره لقمان می‌فرماید ولقد آتینا لقمان الحکمه، و بعد در سوره بقره می‌فرماید و من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، یعنی قبول خیرخواهی خیر کثیره. کثیره که خدا می‌فرماید کثیرا، نه اینکه چون خدا گفته کثیره پس کثیره، نه، حقیقت کثیره. خدا بر اساس عین حقیقت که کثیره میگه اوتی خیرن کثیرا. حالا این حکمت رو از کجا گیرو؟ در خارج از آیات قرآن در کتاب ها هست، از قول خود لقمان که میگه من تا لقمان شدم گوشم و برابر دهان 4000 حکیم خیرخواه و دلسوز گرفتم و همرم گوش دادم. یعنی لقمان به تنهایی شده بود 4000 حکیم، چون علم همه اونا رو جمع کرده بود، و بعدم این علم رو در گردونه عمل گذاشته بود. این امیرالمؤمنین که خودش گوشش وقف خدا بود تا شب 21، گوشش وقف پیغمبر بود تا شب 21. ارزش‌های الهی رو در خودش جمع کرد و خودش هم هم‌وزن پیغمبر شد، فقط بدون نبوت پیغمبر. الا انه لا نبی بعدی، و الا هر چی پیغمبر کمالات و ارزشها رو داشت، امیرالمؤمنین دید شنید به خودش منتقل کرد. و خدا او رو در قرآن هم وزن پیغمبر معرفی کرد، انفسنا و انفسکم. صبر بسیار بباید، پدر پیر فلک را تا دیگر مادر گیتی چطور فرزند بزاید، فایده ای هم نداره پدر پیر فلک صاحب کنه، علی دیگه به وجود نمیاد، همون یه دونه است. یا اون شاعر عرب میگه حیهات بعید کامل ان یعتی از زمان و بمثلک، جز محالاته که روزگار مانند تو رو بیاره. ان الزمان لمثلک لعدیم، رحم روزگار از اووردن مثل علی عدیمه، از زاییدن مثل علی عدیمه. این مقدمه رو که شنیدی برای این بود که دنباله مطالبشون رو ادامه بدم. این امیرالمؤمنین از پروردگار درخواست کرده خدایا رحمتت را، اون رحمت ویژه، و الا رحمت عام که تمام موجودات سر سفره عام نشستن و با هم هم شریک، روزی رحمت خداست، ولی حیوان هم داره، ما در خوردن و آشامیدن، تنفس از هوا، استفاده کردن از خورشید و از شب و از روز و از باران و از آب و از چشمه، با کل موجودات زنده شریکیم، امتیازی نداریم در این زمینه. این رحمتی که بنده خالص ویژه خدا از خدا برای مردم خواسته، رحمت ویژه است که این رحمت ویژه تمام خیر دنیا و آخرت انسان رو تأمین میکنه. میگه خدایا رحمتت رو نصیب کسی کن که موعظه، علم، حکمت، نصیحت رو میشنوه، حفظ میکنه، عمل میکنه و به دیگران هم انتقال میده. رحم الله امرأً سمع حکمًا فوعا، وعا با واو و عین و یا، شنیدن، حفظ کردن، عمل کردن، انتقال دادن به دیگران. این اصل مسئله. اما یه مطلب بسیار با ارزشم امیرالمؤمنین دارم در این کتاب قررالحکم نقل شده. امیرالمؤمنین غیر از نهج البلاغه که یه جلد، البته دانشمندان ما زحمت کشیدن بقیه خطبه ها و نامه ها و حکمت ها رو که سید رضوی نیاورده تو نهج البلاغه، چون سید اول کتاب میگه باب المختار من الخطب و کلمات قصار و نامه ها، میگه من همشو تو این کتاب نیوردم، انتخاب کردم یه بخشی از خطبه رو، یه بخشی از نامه ها رو، یه بخشی از حکمت ها رو، ولی الان تمام خطبه ها و حکمت ها و نامه هاشون رو جمع کردن، من مؤلفش رو دیده بودم، به نام مستدرک نهج البلاغه که شده 10 برابر. یعنی شما نهج البلاغه رو با اون کنار هم دیگه بذارید که فقط خطبه ها و حکمت ها و نامه هاست، شده 10 برابر این نهج البلاغه‌ای که در اختیارتون. منهای این 10 جلد که منبرای حضرت و نامه های حضرت و فرمایشاتشونه، عمودی که از دانشمندان شیعه است، کلمات قصار پراکنده ی حضرت و تو کتب سنی و شیعه یه جا جمع کرده به نام قرر الحکم که الان الف باییش کردن، یعنی کار خیلی جالبی کردن. حدود 11,000 جمله کوتاه نصف خطی یه خطیه که این 11,000 تا برای آبادی دنیا و آخرت کل مخلوقات خدا کافیه. ببینید نصیحت چقدر مهمه که این امیرالمؤمنین خودش اهل شنیدن نصیحت بوده و دعا کننده به کسانی که نصیحت میشنوند. ایشون تو کلمات بسارشون این جمله جالب رو دارن که معلوم حضرت قصه میخورده و این حرف رو زده. میفرماید ما اکثرن ابر و اقلل اعتبار، زبان بیان عبرتها و خیرخواهی ها چقدر در این عالم فراوانه، اما گوش شنوا نسبت به اینها چقدر کم. ولی میخوام بشنون مردم، زبان تمام موجودات زبان خیرخواهی. امروز در یکی از این کتابای قدیمی میخوندم، نویسندش میرخانده، ایرانیه، میگه رستم اومد پیش پدرش زال، گفت من چند بار با اسفندیار رو در رو شدم، هر چند بار شکست خوردم. اسفندیار تو شاهنامه و کتابای دیگه معروف به روئینتنه. روئینتن به نظر من به این معنی نیستش که اسلحه به استخون و گوشتش کار نمی کرده. این داده بوده یه نوع لباسی رو براش ساخته بودن که تک بوده این لباس، بنا گذاشته کسی دیگه نسازه، پول حسابی داده بود، از سر تا پا این لباس فراگیر بود، اصلاً به اون لباس کار نمی‌کرد. الان اون لباس ها رو میگن جلیقه ضد گلوله. حالا اسفندیار یه آدم زرنگ صنعتگر هنرمندی رو پیدا کرده بود لباس ضد گلوله واسش درست کرده بود، ولی خدا هیچ گوشت و پوستی رو آسیب ناپذیر اصلا برای احدی نساخت، این میخواست بسازه برای ابی عبدالله نساخت. باباش بهش گفتش که رستم تو هر بار با اسفندیار روبرو بشی شکستت قطعی، زورت به اون نمیرسه، تنها کاری که میتونی بکنی یه درختی هست که تو مناطق خشکم مقاومت داره به نام درخت گز، چوب این درخت از چوبای درختای روسی قوی تره. اینو من میگم، زال نمیگفت. زال که روسیه رو نمیشن. بهش گفت پسرم، اگر از شاخه این درخت، باید پیدا کنی درخت که در قرآنم اسم برده خدا از این درخت، در یه حادثه بسیار سنگینی که به خاطر گناهان مردم یمن به سر مردم اومد، تمام باغا، تمام زراعتا، تمام کشاورزی نابود شد، سد ارم هم شکست، آبش به کل رفت. از اون مملکت یه روزی فقط یه بیابون مون با یه مش بوته صدر و درخت جز که هیچ چیش هم به درد مردم نمیخورد، نابود شدن. گفت تو باید اون درخت رو پیدا کنی، از شاخه قوی و محکم اون درخت به اندازه صورت یه تیر دو شاخه بساز، دقیق صورت اسفندیار رو جوری هدف بگی که این تیر وقتی میره بره تو دوتا چشمش، دوتا چشمش رو کور میکنه، عکار میفته. اینم یه داستان جالبیه که زبان این داستان زبان نصیحته، زبان عبرته، زبان پنده. قابل توجه آدم های زورگو، آدم های زورمدار، آدم های متکبر ظالم تو هر کجای دنیا و هر کجای ایران و تو هر نهادی و تو هر اداره‌ای و تو بدنه هر حکومتی، این داستان براشون کافیه اگه بخوان بیدار شن. که امیرالمومنین میگه بیدار شو خیلی کم. درخت رو پیدا کرد رستم، یه شاخه قوی این درخت رو گرفت، داد به یه خراط، نجارای هنرمند، گوه اینو خراطی کن که بشه تو کمون بزرگ، بعدم دو شاخهش کن، دو شاخرم تیز کن، با صورت اندازه گیری کن که وقتی کسی زد بره تو دوتو چشم. خراطم درست کردم، داد به رستم. رستم وارد میدان جنگ بعدی که شد، تیر رو به طرف اسفندیار انداخت. اسفندیارم که دلش خوش بود میگفت هر اسلحه‌ای به طرف من بزنن کارگر نمیشه، فکر این تیر رو نکرده بود جا خالی بده، سرش رو بندازه پایین، تیر بالا رد بشه. با تکبر رو اسب بود، تو دلش هم میگه هر چی میخوای بزنی بزن. تیر اومد، این حرف رو خیلی متکبر را میزنم، ظلم میکنم، بعد میگم برو هر کاری میخوای بکن، هر جا میخوای شکایت کن، برو. اینا خیال میکنن که در این عالم مظلوم پناه نداره، یه قدرت بالاتری نیست که داد مظلوم و از ظالم بگیره. چشم اسفندیار کور شد، شکست. تاریخ نویسان قدیمی نوشتن علت این تیر دو شعبه که چشم اسفندیار رو کور کرد این بود که اسفندیار آدم خیلی متکبری بود، یه روزی یه دونه از شاخهای همین درخت گز تو دستش بود، با اون کبرش بازی میکرد، یه بچه یتیم یه چیزی بهش گفت طاقت نیاورد، پرید از اسب پایین. این بچه یتیم رو گرفت به عنوان اینکه بچه بی‌تربیتیه، با این چوب انقدر به سر و صورتش زد که دوتا بچه چشم دوتا چشم بچه یتیم کور شد. بعدم پرید رو اسب و تاخت و رفت. این بچه یتیم هم همین چوب رو که دوتا چشمش رو کور کرده بود با اشک کاشت و گفت عالم اگه ثواب داری انتقام منو از این زوردار ظالم بگیر. درخت گز آب نمیخواد، تو سخت در این کویر رشد میکنه. نوشتن این ترک درخت شد و رستم از شاخه همین درخت اون تیر رو درست کرد. البته نه رستم میدونست که این درخت همون شاخهی بوده که یتیم رو کور کرده، نه اسفندیار میدونست این تیر از اون درخت ساخته شده. اما همه اینا رو خدا میدونست. خدا هم جنس جور کن خوبیه. از دست خدا یک نفر نمیتونه فرار بکنه. یک نفر ظلم هیچ ظالمی بدون جریمه نخواهد ماند. برادران، صاحبان قدرت، صاحبان صندلی، صاحبان زر، صاحبان زور، تا میتونین به این مردم محبت کنین، تا میتونین با این مردم نرم باشین، تا میتونید درد دل این مردم رو گوش بدین، گوش بدین. اگر واقعا یه نفر اومد و ثابتم شد راست میگه و گفت این که امسال برای من 20 میلیون مالیات بریدین، من در این یک سال فروشم کم بوده، ضرر کردم، ندارم بدم، گوش بدین. چون این 20 میلیون تومنو بگیرین، دعیشه دعیشهش والله العلی العظیم حرام. و روزی رو در نظر بیارید که مأمور بازنشسته میشی و پروردگار نوبت انتقام گرفتنش از تو میشه. اون وقت یه کاری نمیتونی بکنی، محکوم جریمه. اون روز بازنشستگی یه مرض بهت میده که تأمین اجتماعی میگه من گردش رو نمیتونم خورد کنم، زنده هم نگرت میداره. تأمین اجتماعی پول میده، قوم خویشات میدن، خونت هم میفروشی، خوبم نمیشی، زندگیت که به باد رفت. وقت به اسرائیل میگه حالا بیارش این ور، بقیه جریمه رو این ور بهش بدن. البته این مسئله من میزنم، در همه امور محبت کنید به مرد، در همه امور با مردم نرم باشید. پیغمبر می‌فرماید اگه راستگویی یه نفر براتون ثابت شد، او رو تصدیق کنید. ایاک و انتو کذب صادقا، بپایید که صادق و راستگو رو تکذیب نکنید، بپایید. مراجعه به شده کارشو امرو میتونی انجام بدی، با لبخند با محبت انجام بده. حالا براشم گرون تموم شده یه دستی به سر و گوشش بکش، نوازششم بکن، بگو بالاخره مملکت خرج داشته، برای ما هم ثابت شده، شما بعد این پولو میدادین، حالا بهت سنگین اومد، تحمل کن، خدا بزرگه. به پیغمبر میگه با درد مردم با زبان خوش برخورد کن که دردشون تخفیف پیدا کنه. در قرآن میگه، در قرآن. مرحوم آیت الله العظما کاشف الغطا یه بار اومد ایران، به ماه رمضان ایران برخورد کرد، عید فطر و اصفهان بود، تمام نمازهای عید اصفهان تعطیل شد، کل شهر اومدن توی نماز. قدیما نماز عید رو بیرون میخوندن تو بیابون، رسم زیبایی بود و افتاد. خب مردم باید اول طلوع آفتاب فطریه‌هاشون رو بدن، فطریه‌ها مصرف محل خودش بشه. کاشف الغطا اون روز تمام مردم اصفهان فطریه بهش دادن، همرم در جا چون قبلا صورت گرفته بودن مصرف کرد، تک مرجع هم شده بود، یعنی کسی مقابلش نبود. عراق، ایران، افغانستان، هند، هر جا شیعه بود مقلدش بودن. یه فقیری بعد سلام نماز اومد بغل جانماز، گفت آقا من شرعاً مستحقم، مشکل دارم، از این فطریه‌ای که به دادن یه مقداریشو به من کمک کن، بعدی که مشکل من حل بشه. حالا مستمعا بود، اونایی که پشترش بودن نمیدیدن. ایشون با نرمی فرمودن هر چی فطریه به من دادن من خرج کردم، الان هیچ چی پیشم نیست. این سائل کارد به استخونش رسیده بود، دهانشو پر آب دهن کرد، توف کرد تو صورت کاشف الغطا، گفت نمیتونی مشکل حل کنی روی این مسند نشی. صاحب قدرت هم بود، قطعا کاشف الغطا کل اداریا قوی تر بود، قدرت معنوی داشت، قطعا از رئیس جمهورا تو شیعه قوی تر بود، ولی این قدرتمند معنوی چیکار کرد با این توفی که تو صورتش انداخت؟ با دستش توف این گدا رو مالید به محاسن و به صورتش، و بیشیم پنگه از سر جانماز بلند شد، عباش رو از دوشش برداشت، به حالت کیسه درست کرد، گفت مردم اصفهان من تو صفا میگردم، هر کی به من علاقه داره هر چی میتونه تو این کیسه بریزه. عبا دیگه جا نداشت، اوگر با عبا کلش رو داد، گفت برو مشکل تو هم با مردم اینجوری باشید. اگه مراجعه کننده تو اداره عصبانی شد به مأمور دیگه نگین بندازش بیرون، ببر بندازش تو خیابون، پروندهش هم به من حل نمی کنم. این اخلاق ابلیسه. انک لعلی خلق عظیم باشی، تا مردم همیشه بخونتون، تا مردم از شما جدا نشن، تا روز مبادا اگه نیاز به مردم پیدا کردید مردم با سر بیان، نه اینکه خدای نکرده روز مبادا نیاز پیدا بکنین مردم بگن چه خیری از شما دیدیم که حالا دعوتتونم جواب بدید. خیر خواهی. حرفم تمام. روزای شنبه برای خود من روزای دلگیریه. علتش هم اینه که چون روز به نام رسول خداست، حضرت زهرا شخصا مطلبی رو نقل میکنن که در کامل الزیارات اون مطلب آدمو دلگیر میکنه، قصه‌دار میکنه. یه روز نزدیک ظهر اومد در زد، البته در زدنش هم این گونه بود: وای مستاد روبرو در، میگفت السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه. زهرا میومد در رو باز میکرد. فاطمه من، نهار پیشتون میمونم، چی داریم؟ گفت بابا یه مقدار آرد و روغن ام ایمن برام هدیه آورده، حلوا میخوام درست کنم. فرمود خوبه. این چهار نفر در اوج شادی بودن: امیرالمؤمنین فاطمه مرضیه، امام مجتبی ابی عبدالله. پیغمبر روبروشون نشست، هی قیافه دونه دونه رو خیره شد. اول به قیافه امیرالمؤمنین خیره شد، بعد فاطمه زهرا، بعد حضرت مجتبی، بعد ابی عبدالله. حالش خیلی سنگین شد. بلند شد رفت گوشه اتاق، دو رکعت نماز خوند. تو قصه ها، تو ناراحتی ها، تو رنج ها، تو مشکلات، خدا به ما فرموده به نماز پناه ببرید، از نماز کمک بگیرید. وستعینو به صبر و صلات. نماز قدرت کمک دهی داره. تموم شد نماز، شروع کرد بلند بلند گریه کرد. ابی عبدالله 3 سالش بود، بلند شد اومد پشت شانه راست پیغمبر، دستشو گذاشت رو شانه پیغمبر، شروع کرد گریه کردن. پیغمبرم که اصلا طاقت شنیدن گریه ابی عبدالله رو نداشت. مخصوصا در روایت داره با تو اهل بیت فقط طاقت گریه ابی عبدالله رو نداره. سرشو برگرد، حسین من چرا گریه میکنی؟ گفت بابا به گریه شما گریه میکنم، شما چرا گریه میکنی؟ فرمود من امروز که نشسته بودم شما رو میدیدم، بعد خودم رو هم نگاه کردم، دیدم بعد من سر شما 4 تا انقدر بلا بیاد، تمامتون رو در به در میکنن، میندازن این شهرون شهر، یه نفرتون رو نمیذارن قبرش بغل قبر من باشه. عزیز دلم، حالا من دارم توضیح میدم، بعد خودم رو که دارم نگاه میکنم میبینم بین در و دیوار صدای ناله مادرت بلند. بعد خودم رو نگاه میکنم میبینم تو محراب ناله بابات علی بلند. بعد خودم رو نگاه میکنم تشییع جنازه تو رو در این شهر میبینم که چه خواهد شد. بعد ابی عبدالله رو برگردون نشون رو دامن، دستشو گذاشت رو سر حسین، فرمود حسین من لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله اما هیچ روزی در این عالم مانند روز تو نخواهد بود. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا اصلح امورنا وکف مهماتنا اید ونصر واحفظ امام زماننا.